با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان به این حکومت واگذار کند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در پیام ویدیویی که امروز در توییتر این وزارت نشر شده، گفت که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در دست کس است که از هیچ کس نمایندگی نمی کند. او بیشتر گفت:
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در دست کسی است که نه نماینده افغانستان است و نه مردم. حتی گروه دیگری وجود ندارد که بتواند آن را نمایندگی کند. بنابراین تلاش میکنیم آن را به نماینده افغانها بسپارند.
نماینده کس توسط پارلسی؟
نصیر احمد فایق در حال حاضر در کرسی سازمان ملل متحد از افغانستان نمایندگی می کند که پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع به این سمت تعیین شد. حکومت طالبان در افغانستان هنوز از سوی هیچ کشور به دلیل عمدتا نقض حقوق بشری به رسمیت شناخته نشده. خانواده نورایل کلیوال، فعال مدنی، میگوید که پس از 18 روز اجازه ملاقات با وی را به آنها ندادند. نورایل کلیوال یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتونها در هلمند و قندار است که در 18 روز پیش از سوی استخبارات طالبان در ولسوالی سنگین هلمند دستگیر شد. طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد بازداشت او چیزی نگفتند. طالبان پیش از این متیولا ویسا، فعال آموزش و رهبر بنیاد رای قلم و بسیاری از فعالان غیر سیاسی و اجتماعی دیگر را هم بازداشت کردند که از سرنوشت آنها تا هنوز اطلاعی در دسترس نیست. ترکیه در دو روز گذشته 365 پناهجوی افغان را به کابل فرستاده و همچنان به اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از خاک خود ادامه می دهد. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، 138 افغان روز شنبه و 227 افغان از شهر اگری در ترکیه با پرواز خطوط هوایی آریانا افغان به کابل منتقل شدند. ترکیه گفته که مهاجران خارجی غیرقانونی را از خاکش اخراج می کند. بیشتر پناهجویان افغان از مسیرهای کوهستانی و خطرناک از طریق ایران به ترکیه می روند تا از آنجا به اروپا برسند. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی، صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 4.1 درجه ریشتر در برخی از مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده. و گفته این اداره، مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان بوده. این زلزله که ساعت 7:22 دقیقه در افغانستان رخ داده، از تلفات و خسارات احتمالی آن تا هنوز گزارش نشده. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روسیه را به دلیل عملات هوایی روز گذشته بر کشورش مورد انتقاد قرار داده و دولت روسیه را تروریست خوانده. عملات هوایی روسیه در جنوب و شرق اوکراین ادامه دارد، اما بمباردمان روز گذشته در ژاپروژیا که منجر به کشته شدن یک تن و دختر 11 ساله شده که مصادف بود با روز کلیسای ارتودکس به نام خرمای یکشنبه. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیوی این اقدام را کار دولت تروریستی روسیه خوانده و گفته که روسیه بیشتر خود را از جهان و بشریت منزوی می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. داشته ها این برنامه: اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش تازه خود از افغانستان به عنوان چهارمین کشور یاد کرده که جرایم در آنها رو به افزایش است. اما حکومت طالبان چیز دیگر میگوید. در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم.
زمان صلح ثبات میاید، زمان فساد گم میشه که یک دولت متعید، دولت متخصص و مشروع در افغانستان تأسیس شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی میشنوید که بلاروس از روسیه ضمانت های امنیتی خواسته. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
کمک های چیزا داریم، کمکی از اسرائیلی کردیم، غری بخارا هیچ چیزا نمیرسه. قریه دار و رئیس شورا یا در بینشان تقسیم میکنه.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شمایی که صدای ما را می نکنون از رادیو آزادی میشنوین. بخیر، من فرشته نگاه هستم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش جدید خود از افغانستان به عنوان چهارمین کشور یاد کرده که جرایم در آنها رو به افزایش است. اداره گفته که جرایم در افغانستان دلایل مختلف داره، اما بیکاری گسترده در افزایش جرایم در این کشور نقش عمده ای دارد. اما حکومت طالبان این گزارش را رد می کند و می گوید که جرایم نسبت به گذشته در این کشور کاهش چشمگیری یافته. جزئیات در این گزارش.
اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده چهارمین کشور در جهان قرار داده است. این اداره در تازه ترین گزارش خود نوشته که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدمربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. وینزویلا، پاپو نیوگینی و آفریقای جنوبی بیشتر از افغانستان و به ترتیب در رتبه های اول تا سومین فهرست قرار گرفتند. این اداره می گوید که میزان گسترده بیکاری در افغانستان به افزایش جرایم کمک زیاد کرده و فقر منجر به جرایم مانند دزدی شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی یافته های این گزارش را نپذیرفت و گفت جرایم در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
در حال حاضر در تمام افغانستان نزدیک به 10,000 زندانی داریم که نیمی از آنها حقوقی هستند و با یک دیگر دعوا دارند و نیمی از آنها کیفری است. اگر این 5,000 را به 34 ولایت تقسیم کنیم، سطح جرایم بسیار پایین است. بنابراین این محاسبه درست نیست و به نظر ما دقیق نیست.
سخنگوی حکومت طالبان در حال از کاهش جنایات در افغانستان سخن میزند که عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، در 29 حوت به رسانه ها گفته بود که در سال 1401 16,685 تن به ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بازداشت شدند. اداره بازنگری نفوس جهان تولید و قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل مهم دیگر افزایش جرایم خوانده و افزوده که افغانستان در سال 2020 میلادی 85% تریاک جهان را تولید کرده است. این اداره گفته هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن وعده دادند که کشت کوکنار را ممنوع خواهند کرد، اما به گفته این اداره درآمد از کشت کوکنار بخش مهم از اقتصاد آشفته افغانستان را تشکیل می‌دهد و حذف آن برای طالبان دشوار خواهد بود. اما حکومت طالبان مدعی است که کشت کوکنار را در سراسر افغانستان ممنوع کرده و هر روز در تلاش است تا آن را از بین ببرد. اداره بازنگری نفوس جهان در بخش دیگر از گزارش خود گفته که در حال حاضر نفوس افغانستان به نزدیک به 42 میلیون نفر رسیده است، در حالی که در زمان نظام جمهوری اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان در گزارش سالانه خود جمعیت افغانستان را 33 میلیون و 600 هزار نفر گفته بود. اما اداره بازنگری نفوس جهان میگوید که نفوس افغانستان رو به افزایش است و تخمین میزند که اگر به همین شکل ادامه یابد تا سال 2084 میلادی نفوس این کشور به 77 میلیون نفر خواهد رسید.
بر اساس گزارش اداره بازنگری نفوس جهان، فساد مالی و اداری، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و پولشویی از جرایم هستند که در افغانستان بیشتر صورت می‌گیرد. افزایش همین جرایم سبب شده که اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را در جایگاه چهارم کشورهای دارای ارقام بالای جرایم قرار بدهد. در این مورد مارسلین ارسلا با خلیل احمد نادم، تحلیلگر مسائل سیاسی، مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که عامل عمده چنین جرایم چیست؟
گپی است که در افغانستان 42 سال است که جنگ است. مسئله فقر این یک عامل عمده است که باعث بروز فساد میشه. دیگه کمبود تحصیل یا سواد در افغانستان، این هم باعث از این میشه که مردم روی بیارن. سومی که شما دیدین که در جریان جنگای مثلا 20 ساله که بین جمهوریت و طالبا بوده، خصوصا طالبا منابع تمویلشان و من از مواد مخدره بوده زیادترش که اینا تشویق میکردن و اوشر میگرفتن و بالاخره خود میچراندن. به این طرف دولت هم در اینجا هم کسایی که بودن در قدرت بسیاری مردم های متحد منافع ملی نبودن، کسایی بودن در فساد آغشته بودن، در تولید و قاچاق مواد مخدره، در پولشویی، در تمام مسائل اینا دخیل بودن. اینا همگی عوامل است که دست به دست هم داده بالاخره افغانستان به حالت آورده که در جایگاه چهارم فساد و ایگا پا قرار بگیره.
با توجه به این که سطح بیکاری در افغانستان خیلی بلند است و فقر با گذشت هر روز بیشتر میشه و وضعیت سیاسی هم خیلی مطلوب نیست، با توجه به همه ای واقعیت ها چقدر امکان از این وجود داره که سطح جرایم کاهش پیدا کنه و در وضعیت بهبود به میان بیایه؟
اب مسئله افغانستان یک مسئله جهانی شده. شما ببینید که در روسیه به رسمیت شناختن افغانستان تقریبا یک اجماع جهانی وجود داره، یعنی 20 ماه تقریبا تیر شد یا زیادتر که یا در قدرت از طالبا و هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه. خب گیریم که مثلا امریکا و متحدینش مشکل دارن برای طالب، اما کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و حتی پاکستان که متحد نزدیک طالبا بوده، به شمول ایران که یا خب مثلا مخالف امریکا هستن، چرا اینا به رسمیت نمیشناسن؟ معلوم است که در داخل افغانستان مشکلات عدیده وجود داره. در ریشه تروریسم است، در ریشه مسائل دیگه است که طالبا مثلا در هیچ کشور دنیا شما نمی‌بینید که بروی دخترها دروازه مکاتب بسته باشه یا پانتونا رو بسته کنن یا حق کار برای زنها ندن. اکثر زنها بیوه هستن، متکفل یا شیوه باطی اولاد خود هستن. اینا همگی عملکردهای طالب است که دنیا را مشکوک ساخته و تا زمانی که در افغانستان یک دولت متخصص متعید به منافع ملی ساخته نشه و هم از مبنای یا مجرای انتخابات یا لوی جرگه که مشکویت داخلی نداشته باشه، طبیعی که نه صلح و ثبات در افغانستان میاد و نه هم فساد گم میشه. زمان صلح ثبات میاد، زمان فساد گم میشه که یک دولت متعید، دولت متخصص و مشروع در افغانستان تأسیس شد.
خلیل احمد نادم تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. به نظر شما میزان جرم و جنایت در افغانستان کاهش یافته یا افزایش؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیدیم. برخی از پیام هایی که آمده یا کامنت هایی را که آمده با شما شریک می سازم. احمد اخلاصی نوشته وقت مجرمین سر قدرت باشد به نظرت جرم کاهش می یابد یا افزایش؟ آمد حیوبی نوشته نظر به جمهوریت کاهش یافته اما حال هم جرایم است و دولت باید جلوان را بگیرد. مهدی فهیم نوشته از نظر عقل سلیم که افزایش 100% را نشان می دهد، اما از دوربین بعض افراد که افکارات افراطی و طالبانی دارند از دید حق چشم پوشی می کنند، امنیت بهتر هم شده.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اتحادیه پندونهای خصوصی افغانستان میگوید که امسال اشتراک کننده های امتحان کنکور پنتون‌های خصوصی 70% کاهش یافتند. کریم ناصری سخنگوی اتحادیه امروز برای رادیو آزادی گفت که در سال‌های گذشته در امتحان کنکور پنتون‌های خصوصی در کابل تا 35,000 تن شرکت می‌کردند، اما امسال این رقم به 7,000 تن کاهش یافته. این گزارش با صدای یکی از فارغان صنف 12 آغاز می‌شود.
پنتون هم بخوانیم معلوم نیست که آینده ما سر نوشت ما چی میشه.
مصطفی نام دارد و از سال گذشته صنف 12 هم یکی از مکاتب در کابل فارغ شده است. او میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن امید به آینده در افغانستان نخواست در آزمون کنکور پنتون های خصوصی شرکت کند.
به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن پول نتونستم به پنتون های خصوصی امتحان بدم و اگر پنتون هم بخوانیم سرنوشت ما معلوم نیست، در این وطن کار نیست، هیچ اصلا شوق آمادگی به پنتون نداریم ما.
او میگوید که پدرش روزمزد کار میکند و میخواهد به جای رفتن به پنتون کار کند تا مشکلات اقتصادی خانواده اش را حل کند. در همین حال مسئولان شماری از پنتون های خصوصی هم تایید میکنند که جذب دانشجویان در این پنتون ها کاهش یافته و حضور پسران کم رنگ شده است. فاتح گلشنوار رئیس پانتون خصوصی ایروخان در ولایت ننگرهار در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت.
در سمستر گذشته ما در علوم بشری 70% زایات داریم، یعنی 30% فعلا به ما محصل مانده، در 100% یعنی 70% ما زایات داریم. یا پانتون علاقه ده یا 9 محصل ما جذب نمیکنیم. در حدود 18 میلیون افغانی سر محصلین طبقه اوناس ما باقی بود که او را ما از دست دادیم.
او گفت که حدود 700 محصل دختر داشتند که در حال حاضر تحصیل آنان تا امرسانی تعطیل است. در همین حال اتحادیه پانتون‌های خصوصی افغانستان میگوید که امسال حضور جوانان در آزمون کنکور 70% کاهش یافته است.
کنکوری که ما داشتیم در کابل و به سطح افغانستان 100% محصلین تقریبا 70% کم شده. در هر پانتونی که کنکور گرفتن 30 نفر، 80 نفر، 50 نفر که اکثر فهم تشکیل نمیشه در مختلف پانزه ها، دیگه یک مشکل جدی است و پانتون ها خود به خود بسته میشه.
آقای ناصری گفت که در سالهای گذشته در آزمون کنکور پانتون ها در کابل تا 35,000 محصل شرکت میکردند، اما امسال این رقم به 7,000 تن کاهش یافته است. این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته تحصیل دختران را ممنوع کرد و پس از آن هم از شرکت دختران در آزمون کنکور نیز جلوگیری کرد. با وجود واکنش های گسترده جهانی به این تصمیم طالبان و دیگر محدودیت های آنان بر زنان و دختران در افغانستان، آنان تا به حال در این موارد تصمیمشان را تغییر ندادند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما اکنون میشنوید که الکساندر لوکاشینکو، زمامدار مستبد بلاروس، از روسیه ضمانت های امنیتی خواسته. او این درخواست را در دیدار امروز با سرگی شیوگو، وزیر دفاع روسیه، در منسک مطرح کرده. جاوید فیضی بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد جزئیات دارد.
خبرگزاری دولتی بلاروس بلتا به نقل از الکساندر لوکاشینکو، زمامدار مستبد این کشور، گزارش داده است که او گفته بلاروس به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد که در صورت حمله به آنها روسیه مانند سرزمین خود از آنها دفاع خواهد کرد. لوکاشینکو گفته است که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در مورد تضمین‌های امنیتی گفتگو کرده است. روز دوشنبه در منسک، پایتخت بلاروس، سرگی شیگو، وزیر دفاع روسیه، و الکساندر لوکاشینکو در مورد تضمین‌های امنیتی، تمرینات نظامی و ایجاد یک نیروی مشترک گفتگو کردند. لوکاشینکو به شیگو گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مدت پیش در صحبت با او قول داده بود که در صورت تجاوز به بلاروس، روسیه از آن به عنوان سرزمین خود دفاع خواهد کرد. لوکاشینکو افزود اینها تضمین‌های امنیتی است که ما به آن نیاز داریم. لوکاشینکو و شیگو همچنین درباره آموزش نظامی و تشکیل یک نیروی مشترک شامل نیروهای روسیه گفتگو کردند. حاکم بلاروس گفت که هزاران نیروی روسی در بلاروس مستقر هستند و تا زمانی که لازم باشد در آموزش این سربازان کمک خواهند کرد. حاکم و حکومت مستبد بلاروس به طور کامل از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرده است. آنها قلمرو و پایگاه‌های نظامی خود را به سربازان روسی دادند تا از آنها برای حمله به شهرهای اوکراین استفاده کنند. روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد که تاکنون هزاران اوکراینی را کشته است. وزیر دفاع روسیه گفت که بلاروس 5 پایگاه نظامی مجهز به سربازان روس داده است و همچنین آموزگاران نظامی خود را برای آموزش سربازان روسی گماشته است. وی بر توسعه و تقویت بیشتر این همکاری ها تاکید کرده است. وزیر دفاع روسیه در حال بر تقویت همکاری های نظامی با همسایه و متحد خود بلاروس تاکید میکند که حملات نظامی روسی در شرق اوکراین تشدید شده است. مقامات اوکراینی گفتند که در یک شبانه روز گذشته حداقل 58 حمله نظامیان روسی را دفع کردند. روسیه در حال حمله به باخمود، لیمان، اودیکا و مارینکا در منطقه دونسک در شرق اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اواخر روز یکشنبه در پیام ویدیویی کشته شدن یک مرد اوکراینی و دختر 11 ساله‌اش در حمله نیروهای روسی را محکوم کرد و گفت روسیه با این حملاتش نشان می‌دهد که چگونه خود را از جهان و بشریت منزوی می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی هل مطلبی را در مورد انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 منتشر کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که قصر سفید ارزیابی خود درباره خروج از افغانستان را در گزارش 12 صفحه‌ای به روز پنجشنبه منتشر کرد. در این ارزیابی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته که پیش از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور فعلی گزینه‌ها را محدود کرده بود. اداره رئیس جمهور بایدن استدلال می کند که آنها مجبور شدند که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، زیرا که اداره رئیس جمهور قبلی توافق نامه را با طالبان امضا کرده بود. به نوشته روزنامه هل، حکومت رئیس جمهور بایدن در آن زمان حدود 100 هزار تن از متحدان و شهروندان آمریکا را از افغانستان خارج کرد و روند تخلیه مردم با هرج و مرج مواجه شد. کابل هم در همان شب و روز به تصرف طالبان درآمد. همان بود که هزاران نفر به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل هجوم بردند. همزمان با هرج و مرج یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 170 افغان و 13 سربازی آمریکایی کشته شدند. فرست پوست نشریه آنلاین هندی دیروز یک شنبه مقاله‌ای را در مورد فشارهای طالبان بر زنان و دختران افغان و آخرین واکنش‌ها به این فشارها منتشر کرده است. در آغاز مطلب آمده که اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن طالبان برای پایان دادن محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و ادارات ملل متحد کمک‌های خود را به افغانستان مشروط کرده است. فرست پوست به نقل از برخی منابع خبری گزارش داده که اتحادیه اروپا در صورت به کمک‌های خود در افغانستان ادامه خواهد داد که حکومت طالبان به ممنوعیت کار زنان پایان دهد. این اتحادیه محدودیت بر کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد را مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده و گفته تا زمانی که موضوع جنسیت در نظر گرفته نشود نمی‌تواند به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. فرست پوست با اشاره به بخش از اعلامیه اتحادیه اروپا نوشته که آنها از طالبان می‌خواهند که به زنان در امور کمک‌رسانی به طور مساوی و معنادار سهم داده شود تا زنان بتوانند نقش فعال در جامعه ایفا کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تاریخ 4 اپریل گفت که کارمندان زن این سازمان در ولایت ننگرهار از سوی طالبان متوقف شدند. یوناما در واکنش به آن از بیش از 3000 کارمند مرد و زن افغان خواست تا اطلاع بعدی سر کار خود نروند. قبلا طالبان در دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد، اما ادارات ملل متحد از ممنوعیت مستثنا خوانده شد. سازمان ملل متحد گفته که این محدودیت‌های طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان به خصوص زنان نیازمند تأثیر گذاشته است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بسیاری از خانواده‌های نادار در ولایت هرات در غرب افغانستان می‌گویند که در هنگام سحری و افطار به جز از نان خشک چیز دیگری برای خوردن ندارند. در این گزارش با چند باشنده شهر هرات صحبت شده، بشنوید که زندگیشان در رمضان امسال چیگونه سپری میشه. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
زندگی به می گندگی دیگه خود شما می فهمین که می چله صاحب سر ازی بر می آی برد کرا سر پولا و برق ازی بر هم می تبم.
خیریه همراه با دو کودکش هنگام افطار کنار سفره نشسته، اما در سفره بجز نان خشک و دو گلاس آب چیز دیگری نیست. همسر او 3 سال پیش به علت بیماری درگذشت. اکنون بار مسئولیت فرزندان 8 ساله و 6 ساله خیریه 38 ساله بر شانای او افتاده است. او تا چند ماه قبل در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما حال بیکار است، چون که می گوید که در این اواخر به علت افزایش فقر اغلب خانواده ها کارهایشان را خودشان انجام می دهند. خیریه بر رادیو آزادی می گوید که در ماه رمضان مشکل بیشتر شده.
شایی که روزه شده ما 3 شایی توالی برنج شد و 1 کیلو برنج سندیم. ایتا به شما بگم که افطاری یا گوشت یا چیزی به خدا بیدن از اینا نرفته، چی که نمیشه شرایط برابر نمیایه.
به گفته خیریه مای 2000 افغانی کرایه خانه میدهد. او میگوید که 2 هفته پیش 5000 افغانی پول برق خانهش آمده و به علت نپرداختن بل برق خانهش قطع شده. بسیاری از خانواده های فقیر در هرات سرنوشت مشابه دارند. عبدالصمد 55 ساله با کراچی دستیش در کنار جاده ولایت در مرکز شهر هرات نشسته و منتظر پیدا کردن کار است. او پس از 30 سال کار به عنوان کارمند خدماتی در شفاخانه حوزوی هرات تقاعد کرده. اما عبدالصمد می گوید که نزدیک به 2 سال می شود که حکومت طالبان پول بازنشستگی او را نداده است. او می گوید که در رمضان امسال حتی پیدا کردن نان خشک برایش مشکل است.
به شفاخانه 30 سال کار کردم. تقاوتی مرده می دن. دولت. نوناور خونم خود منم. یک جانشون دو یک نواسه شال دارم بخونه. ما باید به نون خود خوب بموندیم.
عبدالحمید 43 ساله یک دوکاندار مواد خوراکی در شهر هرات تمام روز با چانه‌زنی مشتریانش دست و پنجه نرم می کند.
امیر روغن ما چند نبیبرم؟
600
این از اونتر بگیم که آید ما کمه، تولات خوستگلیه، اصلا باران نیه، چیزی خریده نمیتنیم، ما پول نداری.
خیر، به خاطر ماه مبارک رمضان 5 ریپ مراد شما به شما حساب میکنم به 5.5 ساعت.
ما 5.5 ساعت هم که من خودی پول ندارم، 5 ساعت پول دارم.
او به رادیو آزادی میگوید که نسبت به 2 سال پیش 80% فروشاتش کاهش یافته است و بیشتر مشتریانش کشور را ترک کردند.
هرچند شب و روزای عید هم است، ماه مبارک رمضان، مردم به او صورت ندارم، کاروبار مثل سابق نیه، گزاره روزمره ما و تمام مردم نمیشه، مشکلات اقتصادی کاری زیاده، مردم چیزی به کسی خونه دارن که سودا بخرم و ما هم بتونیم معامله کنیم، خرید فروش کنیم.
سازمان ملل متحد میگوید که تلاش میکند که به نیازمندان کمک کند، اما موانع بر سر را کم نیست. به تازگی طالبان نگذاشتند که کارکنان زن ملل متحد سر کار بیایند. همان بود که روند کمک رسانی برای میلیون‌ها نیازمند در مناطق مختلف افغانستان تحت تاثیر قرار گرفت. در هرات خیریه میگوید که برای زنده ماندن خود و 2 فرزندش به کمک نیاز دارد. کمک که به گفته ملل متحد نجات بخش. اما او نمیداند که چنین کمکی چی وقت از راه خواهد رسید.
رادیو آزادی. وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، از ولایت بدغس ولسوالی بلمرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بدغس به ولسوالی بلمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلای اشاره و می مردم سرمایه‌دار و وجه پاوالا و واسطه والا می را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم به کسی می رسته، هر چه خیش و خام و قبیله داره. اگر صدای ما را به مقامات بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خاص خودم است. یک خانه گلی دارم، یک 4 دیوالی، یک 4 تن درخت دما بین شهر رشقه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است، یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار که درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد، گرفت عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که یه چیزایی گفت. خب رفت ایره، تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعد از بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها اتضاع داریم، کمکی از اسرائیل برمیه کردیم، غریب بخارا این چیزا نمیرسه، قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، 2 کیلو 3 کیلو بر مردم میرسه دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
در همینجا رسیدیم به نیمه دومین ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. این بحث را امروز مصطفی صدیقی میزبانی میکند، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان به این حکومت واگذار کند. خانواده نورایل کلیوال فعال مدنی میگوید که بعد از 18 روز اجازه ملاقات با وی را به آنها ندادند. نوریوال کلیوال یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتونها در هلمند و قندار است که 18 روز پیش از سوی استخبارات طالبان در ولسوالی سنگین هلمند بازداشت شد. ترکیه در دو روز گذشته 365 پناهجوی افغان را به کابل فرستاده و همچنان به اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از خاک خود ادامه میدهد. بیشتر پناهجویان افغان از مسیرهای کوهستانی و خطرناک از طریق ایران به ترکیه می روند تا از آنجا به اروپا برسند. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی صبح امروز، زلزله به بزرگی 4.1 درجه ریشتر در برخی مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده. به گفته این اداره، مرکز زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان بوده. از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش نشده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به دلیل عملات هوایی روز گذشته بر کشورش مورد انتقاد شدید قرار داد و دولت روسیه را تروریست خواند.
زمانی که او حادثه را اختار مخیم
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. طالبان روز یکشنبه گفتند که در عملیات در شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز و در همسایگی ایران دو جنگجوی وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را کشتند و یکی دیگر بازداشت کردند. حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که درگیری بین دو طرف نیم ساعت ادامه یافت. ویدیویی که از ساحه درگیری به رادیو آزادی رسیده نشان میده که نیروهای طالبان خانه را هدف قرار میدن و سپس درگیری بین دو طرف آغاز میشه. ریاست استخبارات حکومت سرپرست طالبان چند پیش گفته بود که عملیات مشابه را در بلخ و بغلان هم انجام داده. با تازگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خواند و گفت که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. این موضوع چرا مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از آن خواهد داشت؟ در این برنامه گپ میزنیم با عارف سحر، کارشناس مبارزه با تروریسم در لندن، و اجمل عمر شینواری، کارشناس امور نظامی و سخنگوی پیشین نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان. خوش آمدید. در گزارش مفصل شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ماه مارچ، یک مقام ملل متحد گفت که تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان رو به افزایش است. جناب سحر، این مقام همچنان افزود با نگرانی که طالبان از ظرفیت رسیدگی به چنین تهدیدها برخوردار نیستند، اما طالبان میگن که هستن و از چند عملیات علیه داعش هم تا حال خبر دادن. طالبان در چه حد توان مبارزه با جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان را دارن فعلا؟ جناب سحر هنوز وصل نشدن به برنامه. شیرواری صاحب، از شما میشنویم جواب این سوال را.
ببخشید من سوالتان را نگرفتم.
من تکرار میکنم، قبلا شما حتما گزارش مفصل شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ماه مارچ را مرور کرده این. یک مقام ملل متحد در او گزارش گفت که تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان رو به افزایش است. او ابراز نگرانی هم کرد و گفت که طالبان از ظرفیت رسیدگی به چنین تهدیدها برخوردار نیستن، اما طالبان پیوسته میگن که این توانایی را دارن و از چند عملیات علیه داعش هم خبر دادن. میخوایم از شما بدانیم به عنوان کارشناس امور نظامی که طالبان واقعا در چه حد توان مبارزه با جنگجویان وابسته به داعش را در افغانستان دارن فعلا.
سلام به شما و همکارای تکنیکیتان و شنونده های محترم رادیوی تاریخی و مزین آزادی. شما ببینین آن واقعیت هایی که از او نمیشه چشم پوشی کرد و نمیشه او را کتمان کرد، طالبا باید او را با جرأت اخلاقی و مسئولیتی که فعلا متوجهشان است اعتراف بکنن و اقرار بکنن، چون داعش یک شبکه تروریستی نیست که او را توانایی تحلیل تهدیدات از اونا را گروه طالبا داشته باشه و در عین زمان توانایی تدابیر را در مقابل عملیات و تهدیدات از اونا داشته باشه. شما ببینین وقتی که ما به ظهور داعش خراسان در افغانستان و در منطقه نظر بیندازیم، کاملا نویدا میشه که یک شبکه بسیار حرفوی فنی و پیچیده تروریستی است که با تمام وسایل و تکنولوژی مدرن امروز مجهز هستند و به عین ترتیب یک آجندای کلان جهانی دارند که در ممالک مختلف جهان فعال هستند و افغانستان در زمان جمهوریت و فعلا یک تفاوت داره که در او وقت برشان ساحه او قدر فراخ نبود، چون سازمان استخبارات امنیت ملی افغانستان از توانایی ها و ظرفیت ها و پرسنل مسلکی خاص برخوردار بودند، نمیتونستن به شکل که فعلا فعال هستن، اکتیف هستن و در حال انکشاف هستن به این ترتیب فعال باشن و انکشاف بکنن. و وقتی که بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شدن، متاسفانه که طالبان تا فعلا هم امیر اول اعتراف نمی کردن، تا حال هم اعتراف نمی کردن که داعش به شکلی که تشویش است فعال است و در حال انکشاف است و در حال سربازگیری است و در حال استگذاری است. کلانترین مشکلشان همی است و در قدم دوم طالبا یک نهاد استخباراتی قوی ضد تروریسم را هم ندارن که دارای ظرفیت و تخصص مسلکی باشن تا بتانن تهدیدات را شناسایی و بر مبنای تهدیدات تدابیر را اتخاذ بکنن. به این اساس برای داعش فعلا یک فرصت خوب از هر لحاظ مساعد شده که اونا میتونن فعالیت های خود را هم از لحاظ جلب و جذب و هم از لحاظ برنامه دراز مدتشان، تعلیماتشان و عملیاتشان را به پیش گرفتن و به این ترتیب
که شما در جریان هستین جناب شینباری و گفتیم قبلا که طالبان پیوسته گفتن که حضور داعش در افغانستان یک مشکل جدی و یک تهدید امنیتی جدی نیست، بلکه به گفته اونها یک درد سر هست. چندین عملیات در کابل و بلخ و بغلان و جاهای دیگه هم علیه اعضای وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش انجام دادن و حتی در ماه فوریه هم گفتن که چند مقام ارشد و فرمانده ارشد داعش را در افغانستان کشتن.
ما برای شما پیشترم امیرت معلومات ارائه کردم در مورد که متاسفانه طالبا یک نهاد قوی تخصصی ضد تروریسم ندارند که بتانند تهدیدات داعش را به طور دقیقش معلومات بکنند و بر مبنای از او تدابیر بگیرند. اساس گفته های طالب ها هم همو است که اینا معلومات دقیق در دسترس ندارند از فعالیت داعش. در غیر آن امی عملیات هایی را که فعلا داعش در مدت بسیار کم انجام دادن، رسیدن به دفتر یکی از آدم های سرشناسشان که با والی بلخ نام نهاد بودن. بین ترتیب دو عملیات انفجاریشان در وزارت پیشری وزارت خارجه، بین ترتیب در داخل وزارت داخله و در بسیاری جاهای دیگه که در بین طالبا بودک، این عملیاتی بوده که ایره داعش انجام داده و ولی ای که اینا تنوز هم ایره جدی نمیگیرن، اینمی خودش یک مشکل است که اینا تا فعلا تهدید داعش را برای خود تعریف نکردن. به عین ترتیب داعش تاکتیکای خود را هم در مورد عملیاتی تغییر دادن. اونا خلاهای طالب ها را خوبتر تانستن که درک بکنن و تحلیل بکنن، به او اساس از اونمو خلا استفاده میکنن و عملیات خود را در ساحاتی که خواسته باشن انجام میتن. و به عین ترتیب تهدید داعش تهدید تنابست ملی داخلی افغانستان نیست، تهدید منطقه‌ای و تهدید جهانی است که
بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب شنوری تشکر از شما. صلاح الدین سعیدی کارشناس امور سیاسی هم به برنامه وصل شدن. جناب سعیدی خوش آمدین شما هم. خب تا حال در مورد این صحبت میکنیم که چرا تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از افغانستان خواهد داشت. همونطور که در جریان هستین، طالبان به تازگی گفتن که عملیات کردن در زرنج و هم در همسایگی ایران و دو تن از اعضای وابسته به داعش را کشتن و یکی دیگر بازداشت کردن. حضور جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان چه تاثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه داشته از دید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده های محترم تقدیم است. واقعیت امر ایست که برجسته ساختن داعش در این گیرودار او خواسته هست که او اتهام هست، به خاطر او اتهام هست که طالبا با او متهم هستن و گویا در موافقت نامه های دوحه به اصطلاح با او متعهد هستن. در غیر از او ما فکر میکنم که بعد از آگوست تقریبا دو سالی که طالبا به قدرت رسیدن، در این نظام براندازی تمام نیروهای مشابه داعش خراسان، حرکت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و القاعده و گروهای چین، همه و همه دست به دست هم دادن و ایده زیادشان از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبان کدام فرق نداره. ای که در اینجا و آنجا و در سرحد با ایران بخش از این گروها بنابر عوامل مختلف از به اصطلاح ذهنیت طالبان یا از نظر طالبان جدا هستن گپه ممکن هست، اما در واقعیت امر هست شواهد زیاده که ثابت می سازه که بخش از این گروه ها متحدین و کسانی بودن که در جبهه با هم یک جای می جنگیدن. ای که در پیشانی کی نوشته است داعش و کی نوشته است طالب، ای تفکیک کردن و کی.
اما جناب سعیدی با توجه به این که این سوالات وجود داره، شما میدانین که ولایت خراسان داعش رقیب اصلی طالبان بوده، در گذشته هم گزارش های از جنگ بین دو طرف وجود داشته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیسرز 18 ماه گذشته هم ما شاهد درگیری ها و رقابت های بودیم و میخوایم یک چند نکته دیگر هم در اینجا بگویم که جنگجویان داعش که گروه تندرو سنی هستن، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان عملیات خود را در مناطق مختلف افزایش دادن. هم نیروی طالبان و هم مردم عادی از جمله اقلیت شیعه را هدف گرفتن. ولایت خراسان داعش تقریبا 8 سال پیش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت و آرام آرام به مناطق در شرق افغانستان رخ نکرد. بعدها صدای پای جنگجویان وابسته به داعش در برخی از ولایات در شمال افغانستان از جمله جوزجان هم شنیده شد. در اون زمان نیروهای آمریکایی و نیروهای افغان میگفتند که جنگجویان وابسته به داعش را در مناطق مختلف به شدت تضعیف کرده بودند. از جنگای شدید بین جنگجویان طالبان و شاخه ولایت خراسان و داعش در جاهای مختلف افغانستان هم خبر می رسید که تا حالی که می شنویم طالبان میگن که عملیات میکنن علیه جنگجویان این گروه و به تازگی هم گفتن که دو تن از اعضای این شبکه را کشتن. احتمالی که شاخه ولایت خراسان داعش بتانه جای پای مستحکم در افغانستان پیدا بکنه و به طور بالقوه نفوذ خود را به کشورهای همسایه گسترش بده چقدر است جناب شنواری؟
بخیر باشین صدیق صاحب. شما ببینین ما باید در بین شبکه‌های تروریستی که فعلا از لحاظ ایدئولوژیکی با امرای طالبا یک مفکوره دارن و پیش میرن و کسایی که علیه طالبا هستن یک تفاوت را قائل باشیم. شبکه القاعده در تفاهم با طالبا و شبکه‌های دیگه مربوط به القاعده که انصار الله است، از به تحریک اسلامی ازبکستان است، تحریک اسلامی ترکستان شرقی است، اینا شبکه‌های تروریستی هستند و دیگر شبکه‌های هستند که نامایشان اضافه است. نمیشه که ما همیشه بگیرم اینا وابستگی مستقیم از لحاظ ایدئولوژیکی به امرای القاعده دارن و القاعده باز به امرای طالبا بیعت داره و در تفاهم پیش میرن. گروه داعش گروهی است که علی تمام از اینا قرار گرفته و در مقابل ایدئولوژی از اینا قرار داره، ولی تعداد از تندروای از اونا تمایل را داره، هم از القاعده و هم از شبکه دیگی را که من هم گفتم، هم از طالبا تندروای از اینا و افراطی از اینا تمایل بسیار نزدیک را به داعش داره و اینمی تمایلات بر از اینا فرصت عزیز را میده که داعش به طور گسترده ترش و زودترش در افغانستان رشد بکنه. متاسفانه و به عین ترتیب مثل که قماندانی استحکام موضوع را گفت، قماندانش که در آینده نزدیک احتمال ازی میره، این یک بحث دور از واقعیت نیست، چون اونا فعلا در حالت آمادگی ها و تدارکات عملیاتی خود در خارج از افغانستان هستند، با وجودی که بعضی عملیات های مصرف کننده را با طالبا دارند، ولی طالبا بازم تاکید به این میکنم که طالبا یک شناخت دقیق از داعش ندارد. ما در جریان هستیم که تعداد از علمای سلفی را که به تعدادشان که پیش ما ارقامش هست به حدود 120 نفر از علمای سلفی را، مذهب سلفی را اینا از بین بردن و حتی بیخی مذهب سلفی را کم است که از افغانستان بیخی بردارن به نام داعش. اینا فکر میکنن کسی که به مذهب سلفی رفتن اونا داعش هستن، در حالی که چنین نیست. داعش از خود یک خط فکری جدا داره و برنامه های کلان جهانی داره و سلفی ها یک مذهبی هستن که از بعضی ممالک عربی سرچشمه گرفتن، نشأت گرفتن و در افغانستان هم و در پاکستان هم رشد کردن. و به عین ترتیب زیدیتی را که داعش با اهل تشیع داره، زیدیتی را که با اهل تسنن نرمال دارن، یعنی کسایی که حنفی مذهب هستن و دیگه از مذاهب هستن، داعش در مقابل از اونها یک مبارزی بسیار جدی را پلان کردن و اینا فکر میکنن که از لحاظ مذهبی و از لحاظ دینی کسانی که برای داعش مانع شده میتونن اینمی مذاهب دیگر هستن. به عین ترتیب تئوری از اینا تئوری بسیار خطرناک وحشت و دهشت انداختن است، مردم را و اجتماع را مطلقا از وحشت و دهشت خود تحت تاثیر قرار بدن. ولی نکته که قابل یادآوری است ای است که داعش تنها در سرحدات افغانستان باقی نمیمانه، ممالک منطقه و جهان را همونطور که تحلیل ها و معلومات ها و خبرها نشان میده تهدید میکنه و زمینه و بستر خوب فعلا امی است که در افغانستان برشان آماده شده که طالبا بالای از اینا تسلط نداره و طالبان توانایی دفاع و مقابله در مقابل اینا نداره و در عین ترتیب مشکلات داخلی طالبان باز باعث از این میشه که برای از این شبکه تروریستی یک فرصت و زمینه اضافه تر مهیا بشه.
بیشتر گپ بزنیم جناب شنواری در مورد پیامدهای احتمالی تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان. اما عملیات طالبان علیه جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اغلب در مناطق مسکونی صورت گرفته، مثلا از کابل گرفته تا زرنج که به تازگی اتفاق افتاد. بیاین صدای یک باشنده شهر زرنج را بشنویم که عملیات روز یکشنبه طالبان بر زندگی او و خانوادهش چقدر تاثیر کرده.
حدود ساعت 5:30 صبح بود که با یک صدای خیلی بلند و وحشتناک از خواب بیدار شدم. اول فکر کردم که بیرون صدای رد و برق است. وقتی بیرون رفتم که ابر نبود، ناگهان یک صدای خیلی قوی تر از صدای اولی را شنیدم و زود داخل خانه شدم، همسر خود را بیدار کردم. وقتی که صداهای سلاح‌های سبک و سنگین به گوش ما می‌رسید و خود ما وحشت زده شده بودیم، سراسیمه شده بودیم، در امی اسنا به سر 3 ساله‌ام از خواب پرید. او هم با می صداهای انفجار از خواب بیدار شد که شروع به گریه کرد. یعنی واقعا نمی‌فهمیدم که چطوری طفل را آرام کنم. با هر انفجار که می‌شد رنگ از رخ پسر می رفت. متاسف هستم که ما در کشوری متولد شدیم که از طفولیت در جنگ بودیم و جنگ های هیچ وقت خلاصی نداره. امروز اکثر مکاتب شاگردایی که دیروز داشتن و امروز نداشتن، چون سر صبح این اتفاق افتاد و این حمله بود و باعث ازی شد که اطفال بترسن و به مکتب ها نرن. با ترس روز خود مردم شروع کرد و تمام روز همگی یک رقم فکر از اونا خراب بود که در طول روز چه اتفاق میفتن، باز کجا حمله صورت میگیرن و هر لحظه منتظر جنگ بودیم. این حملات به نظر مثل روح و روان مردم خیلی تاثیر بد میکنه. آرامش که باید مردم در رمضان داشته باشد او ندارن. به نظر من در هر منطقه که عملیات صورت میگیره باید مردم محل خبر باشن و از ساحه دور شوند، ولی نه این رقم که خانه های از اونا به حیث مرکز تدافعی قرار بگیرن و این واقعا امنیت مردم فعلا تامین نیست و مردم به نظر من بیشترین ضرر مردم میکنن، متضرر مردم هستن.
خب پیش از این که از جناب سعیدی بشنویم، جناب شنباری شما که متخصص هستین در حوزه نظامی و در گذشته از حال و احوال عملیات ها از نزدیک با خبر بودین، جلوگیری از خسارات جانبی در چنین عملیات چقدر مهم است که به مردم در محل در ساعات مسکونی آسیب نرسه، چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ روانی، چی از لحاظ جانی؟
بخیر باشین، لطف میکنین. شما ببینین با امان حدی که عملیات تروریستی پیچیده است، عملیات تدابیری و جلوگیری کننده از او پیچیده در از او است. در این مورد بحث مشخص عملیات های خاص باید تحت مطالعه و تحت بحث قرار بگیره، چون عملیات های خاص به خاطر دفع و طرد عملیات تروریستی پلانگذاری میشه و پیش بینی شده و تعلیمات از او به خاطر انمی عملیات ها مد نظر گرفته شود تا این عملیات ها به طور موفقانه انجام بیابه و به عین ترتیب تلفات ملکی و خسارات ملکی و دیگر مخشوش ساختن از هام عامه باعث نشد که متاسفانه طالبا یا خوشبختانه بگویم بر حالتش، چون طالبا هنوز هم فکر میکنن که یک سرک و پلچک و یک پوسته دولتی از بالا از او تجربه عمش و عملیات را دارن. خودشان تجربه عملیات تروریستی دارن، تجربه عملیات ضد تروریستی را اینا ندارن. به مو اساس است که اینا بر خانه که در او داعش به گفته از اینا داعش تثبیت میشه، در اوجه هم از مواد انفجاریه و از بوشکه استفاده میکنن و در به عین ترتیب تا جایی که گفته میشه داعش هم تکتیک خود را تغییر داده و تقریبا یکی از تکتیک هایشان امی است فعلا که به خاطر از این که تلفات و خسارات اضافه را متوجه طالبا ساخته باشن، اینا در قدم نخست در اون محله که جای به جای میشن در اوجه سنگر بندی میکنن، تحکیمات میکنن و بالاخره محل خود را.
جناب شیرباری، در سالهای گذشته نیروهای افغان چگونه عملیات میکردن علیه داعش، که چطور جلوگیری میکردن از خسارات جانبی به مردم محلی؟
در نهایت در او زمان یک حکومت مشروع و قانونی وجود داشت و در عین زمان تمام نیروهای مسئله افغانستان، قوای مسئله افغانستان دارای تجربه و تخصص خاص در صنوف مختلفی خود بودند. به طور خاصش قطعات خاص که عملیات های ضد تروریستی را انجام میداد، اینا به امی عملیات ها تعلیمات دیده بودند و تجربه کافی داشتند. و در نهایتش شما شاهد حال هستین که در هیچ جای حتی از راکت های RPG 7 استفاده نمی شد، حتی از سلاح های از کلاشینکوف و تفنگچه اضافه تر در او عملیات ها استفاده نمی شد. و در بسیاری موارد در قبل از این که به گروه های تروریستی به عملیات خود بپردازن، گروه قطعات خاص پیشگیری میکردن و معلومات دقیق استخباراتی می بود قبل از اینکه وا اقدام بکنن. در او ساحه اونا محاصره می شدن، مردم محل از محل کشیده می شد در صورتی که مقاومت میکردن، و در غیر از او با استفاده از تاریکی شب و تجهیزات دوربین شبکه داشتن داخل می شدن در اون محل، در هر محلی که می بودن، اگر در محلات مسکونی می بودن یا اگر در محلات اراضی بیرون از شهر می بودن، اونمو توانایی و ظرفیت داشتن که عملیات به طور بسیار موفقانش و مسونش انجام بدن. ولی برای طالبا بسیار مشکل است که بتانن. و در عین ترتیب من باز تاکید میکنم که طالبا در مورد داعش معلومات دقیق و مسلکی استخباراتی ندارن که بتانن اونمو تدابیر لازم را اتخاذ کنن.
جناب سیدی، همونطور که پیشتر جناب شرموری هم گفت و شنیدیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خوانده و گفته که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا به نظر شما چه نقش را میتونه بازی بکنه؟ چی میتونه انجام بده واقعا برای جلوگیری از گسترش تهدید داعش از افغانستان؟
تشکر. مهمتر از همه وجود افراد ناراض در خود طالبا و ای که بخش از این افراد چنان افرادی می اندیشن که تقریبا نزدیک هستن به داعش و دیگر گروه های افرادی، این با قوت نیروهای افرادی می افزاید. در یک مسئله دوم که جامعه جهانی در مجموع تحت تاثیر جنگ های اوکراین متاسفانه در راستا کار لازم متناسب نمی کنه، اما ایالات متحده امریکا در این راستا با توافقات دوحه برای وضعی از این که در این مورد علیه افراطیت مؤثرتر کار بکنه برعکس به این پروسه کمک کردن. حال که چه کرده میتونه؟ مطمئنن چیزهای زیادی کرده میتونن و از جمله فشار بیشتر به آنهایی که در روی زمین در افغانستان مسلط هستن، منظور طالبا، و در این راستا ایجاد و کوردینه کردن فعالیت به اصطلاح کارهای منطقوی کشورهای موجود در منطقه به خاطر مبارزه مشترک علیه افراطیت. اما متاسفانه جریان و عمل چنین است که در این راستا بیشتر قبل از اینکه به کار مؤثر و لازم مسلکی بپردازم، بیشتر از همه منافع و مسائل شخصیشان اولویت پیدا میکنه، مسائل انتخاباتیشان اولویت پیدا میکنه و منابع و مراجع که در اوج ترور و دهشت تربیت میشد و صادر میشه و به اصطلاح قوت میگیره، در این راستا همکاری های لازم یا اقدامات متناسب لازم نکردن و هست.
تشکر از شما جناب سعیدی. چند دقیقه دیگه تا پایان این بحث باقی مانده. جناب شنباری، اگر به اساس آنچه که سنتکام تخمین کرده که گروه وابسته به داعش ممکنه ظرف 6 ماه بتونه عملات را در بیرون از افغانستان انجام بده، طالبان میگن که داعش چنین توان را نداره و اونا نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه هیچ کس تهدید متوجه هیچ کشور شوه. اما اگر چنین شوه چی اتفاقی خواهد افتاد؟ از دید نظامی پیشبینی شما چی میتونه باشه؟
شما ببینین، ما قبل از اینکه مشخص با سوال فیلیتون به من این سوال قبلی شما را هم
فرصت ما بسیار اندک از جناب شنواری با معذرت
بخیر باشین. شما ببینین تهدیداتی که فعلا از گروه داعش و دیگر شبکه‌های تروریستی از افغانستان فعلا متصور است، این نهادهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در وقتش هم به ممالک و منطقه و هم به ممالک جهانی زیر دخل قضیه افغانستان با سهمشان از آدرس‌های رسمی رساندیم و به عین ترتیب در این مورد یک کنفرانس مسئولین استخبارات منطقه در افغانستان دایر شد و اینمی تهدیدات را ما برشان تعریف و تشریح کردیم در او زمان. و فعلا یگانه راه بیرون رفت از این مشکلات فقط بسیج دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که این نیروها صاحب ظرفیت، توانایی و تجارب و تعهد هستند.
تمام شد. بسیار تشکر از شما. از